دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره باراک اوباما سوگند ریاست جمهوری یاد کرد و کلید کاخ سفید را تحویل گرفت. رئیس برنامه 44مین رئیس جمهور آمریکا بلافاصله بر روی سایت کاخ سفید قرار گرفت. بخشی از این برنامه مربوط به سیاست خارجی آمریکاست. در این برنامه تنها نام 4 کشور با حروف درشت ذکر شده: ایران، اسرائیل، افغانستان و پاکستان. این خلاصه است از یک پاراگراف و 7 جمله‌ای که زیر نام ایران آمده: دیپلماسی با حروف درشت. و بعد باراک اوباما از کاربرد دیپلماسی سخت و مستقیم و بدون قید و شرط با ایران حمایت می‌کند. هدف توقف برنامه ناقض مقررات هسته‌ای ایران، حمایت از تروریسم و تهدید علیه اسرائیل. گزینه‌های ایران در صورت توقف برنامه هسته‌ای مشوق‌هایی مانند عضویت در سازمان تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری اقتصادی و رفتن به سوی عادی‌سازی مناسبات سیاسی، و در صورت ادامه رفتار فعلی، افزایش فشار اقتصادی و انزوای سیاسی. در پایان پاراگراف آمده: تلاش برای حل کل اختلافات با ایران بهترین راه پیشرفت در مسیر بهبود مناسبات است. هنوز نه رهبر و نه رئیس جمهوری اسلامی ایران واکنشی به مواضع آقای اوباما در پی قدم گذاشتن به کاخ سفید نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران و روزنامه کیهان که مواضع ضد آمریکایی ترین جناح حکومت را بازتاب می‌دهند، تاکنون روی خوشی به آقای اوباما نشان ندادند. در میان چهره‌های شاخص حکومت، حشمت الله فلاحت پیشه، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره رؤوس برنامه کاخ سفید در مورد ایران ابراز عقیده کرده است که آقای اوباما در عمل راهبرد اشتباه پیشینیان آمریکا را علیه ایران دنبال می‌کند. با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها، از جمله این پرسش را در میان گذاشته ایم که رؤوس سیاست خارجی آقای اوباما تا چه حد متفاوت و تا چه حد مشابه با سیاست خارجی پیشین آمریکاست. میهمانان این هفته: دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتون در ورمونت آمریکا، و دکتر شیرین هانتر، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن. خب آقای فرهنگ،
من فکر میکنم که در اواخر دولت بوش یک تغییر موضع و جهتی از طرف وزارت خارجه نسبت به ایران داده شده بود، ولی ایران نسبت به این تغییر اعتماد نداشت. ولی در دولت اوباما، او از آغاز دوره انتخابات این ثبات و استمرار رو داشته که بگه میخواد با ایران بدون هیچ نوع پیش شرطی وارد گفت و شنود بشه، اما همیشه هم تکرار کرده که غنی‌سازی اورانیوم در ایران برای امنیت آمریکا نگران کننده است و به طور تلویحی همپیمانان آمریکا به خصوص اسرائیل. بنابراین اگر هم این تداوم بین دولت اوباما و 6-7 ماه یک سال آخر دولت وجود داشته باشه، بینش ایران نسبت به دولت اوباما باید مثبت‌تر و با اعتمادتر باشه، برای اینکه به هر حال اون کارنامه و اون گذشته دولت بوش که برای ایران نگران کننده و موجب بی‌اعتمادی بود، اون از بین رفته. من اقدام دولت اوباما رو یک آغاز امیدوار کننده و بدی میدونم.
خانم هانتر، خانم هیلاری کلینتون در مقام وزارت خارجه تایید شدن. در شرایط فعلی که ایشون وزیر امور خارجه شدن، آیا باید یه تمایزی گذاشت بین مواضعی که از این به بعد خواهند گرفت و اون چه قبل از این در دوران مبارزات انتخاباتی گفتند؟ به نظر شما الان سیاست خارجی آمریکا چگونه است؟
حالا من خود معروف نمیخوام آب سر بریزم روی انتظاراتی که خیلی ها در خاورمیانه از حکومت اوباما دارن، ولی خب الان سالهای سالی که اینجا من دیدم که سیاست خارجی امریکا چطور عملی میشه. بغدی من یک مقدار شرایط ساختاری در سیاست امریکا هست، اینا هیچ کدومشون عوض نشده به اون صورت. حتی اینایی که خیلی فکر میکنن که فرض کنید سیاست حکومت کلینتون در قبال خاورمیانه یا ایران با سیاست بوش فرق داشت، این کاملا درست نیست. شما همین رو در نظر بگیرید که همون سیاست مهار دوگانه‌ای که حکومت کلینتون داشت، در واقع سیاست بوش در قبال عراق و اینها هم نتیجه غیر قابل اجتناب همین سیاست مهار دوگانه بود. آقای اوباما در مصاحبه‌ای که با CBS داشت گفته بود ما انتظاراتی از ایران داریم. لیست این انتظارات خیلی روشنه. حکومت کلینتون هم همین انتظارات رو داشت، بعد حکومت بوش هم همین انتظارات رو داشت. حالا این مسئله برنامه هسته ایران هم به این لیست دراز اضافه شده. انتخابی که در مقابل ایران هست همون انتخابی است که الان در حدود بعد از پایان جنگ ایران عراق همونه. یعنی الان 20 ساله که اینا این انتخابو دارن، یا موقعیت خودتون رو در قبال مسئله عرب و اسرائیل عوض بکنید، یا اینکه اور ال حتی اگه فردا ایران بگی که ما غنی‌سازی اورانیوم رو هم متعلق بکنیم، این مسئله دیگه هم در اونجا خواهد بود. بقیده من این ایرانه که باید خودش بالاخره بگی بابا این دنیا اینه. حالا این دنیا ممکنه که عادلانه نباشه خوبه، ولی به هر حال در این شرایط منفعت ایران چیه؟ البته دلیل اینم که بوش هم دیگه بعدن گزینه نظامی رو نمیخواست و الان هم امریکا گزینه نظامی رو نمیخواد برای خاطر مشکلاتی که در عراق و افغانستان و جاهای دیگه دارن و مسائل اقتصادی ایناست که در اینجا دارن.
خیلی خب، پس بریم ایران پیش آقای زیبا کلام و بپرسیم که نوع برخوردی که مقام‌های ایران داشتن، اجماعی ما مشاهده می‌کنیم در ارتباط با اینکه چگونه می‌خوان موضع بگیرن در برابر دوران آقای اوباما.
ببینید، آمدن آقای اوباما یک مقداری باعث شده که حداقل شماری از رهبران و مسئولین دچار مشکل بشن که خب حالا با این پدیده جدید چجوری باید واکنش نشون بدیم. یک شکافی به وجود آمده. برخی مراکز قدرت در ایران لحن صحبتشون تغییر پیدا نکرده، که شما هم اشاره کردید به ایرنا و غیره، که مهم نیستش که اوباما هست یا جورج بوش هست یا کلینتون هست یا مکین هست. یعنی معتقدن که سیاست‌های کلی و کلان آمریکا از جمله سیاست‌هاش در رابطه با ایران خیلی بستگی به این نداره که حالا آقا رئیس جمهور کی هستش. لابی‌های مختلف به خصوص لابی‌های یهودی، صهیونیستی، نمیدونم اسلحه سازان غیره، اینها هستن که تعیین تکلیف می‌کنن. اما شمار دیگر از مسئولین ایران عجله و شتابی ندارن برای اینکه نسبت به انتخاب اوباما موضع‌گیری بکنن. وزارت خارجه، رئیس جمهور و دیگران عجله نخواهند کرد، یعنی موضع‌گیری منفی بکنن در قبال اوباما. یه مقداری صبر میکنن که ببینن به هر حال در عمل آقای اوباما چه تصمیماتی رو میگیره. مثلا همین موضع‌گیری که ایشون در قبال گوانتانامو و بازداشتی های گوانتانامو کرده، خب این در ایران اثر بسیار بسیار مثبتی گذاشته. یعنی کیهان و رادیکال ها رو یه مقداری موضعشون رو دشوار میکنه که بیان و بخوان مثل سابق بتازن به رئیس جمهور آمریکا.
صبر و انتظار مثبت.
صبر و انتظار مثبت. آری.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خب آقای فرهنگ، از میون اون مسائلی که خانم هانتر بهشون اشاره کردن که نگرانی آمریکا رو همیشه برانگیخته و ایشون میگن که هنوزم برمی‌انگیزه و در این زمینه تداوم وجود داره بین سیاست خارجی دولت آقای اوباما، دولت آقای بوش، پیش از اون دولت آقای کلینتون، حالا کدوم یکی از موارد مورد اصلیه؟
اجازه بدین، خانم هانتر یک چارچوبی برای تحلیل مطرح کردن و اشاره کردن به داده‌های ساختاری سیاست خارجی آمریکا. من در این مورد میخوام یک به اصطلاح انتقادی بهش بکنم، هم میپذیرمش و هم فکر میکنم که کافی نیست. درسته که ایران باید واقعیات جهان رو بپذیره، از شعار دادن پایین بیاد و به منافع رفاهی و امنیتی کشور بپردازه، شروع به کنار اومدن با دنیای امروز بکنه، ولی در عین حال دنیا هم تغییر کرده، چه از جهت افکار عمومی، چه از جهت ارزش‌ها و چه از جهت ارتباطات و پیچیدگی‌ها. عرق ملی عربی و غیر ذالک، اینه که هژمونی آمریکا هم باید یک تغییراتی در ساختار خودش بکنه و همونطور که ایران باید واقعیات جهان رو بپذیره، هژمونی آمریکا هم باید این واقعیات رو بپذیره. اگر ایران بخواد روی موضع حد اکثری خودش، یعنی ادامه نامحدود غنی‌سازی اورانیوم، این پافشاری بکنه، در اون موقع اقدام اوباما هم به نظر من به نتیجه‌ای نخواهد رسید و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد یافت. از طرف دیگه ایران حق داره که به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده، مثل آلمان، ژاپن، برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، تمام اینها امضا کنندگان عهدنامه مند گسترش تسلیحات هسته‌ای هستند. بنابراین این امکان هست که ایران از موضع حد اکثری خودش کوتاه بیاد، آمریکا هم انعطاف نشون بده به این شکل که حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم پذیرفته بشه، ولی حجم و غلظت این غنی‌سازی تحت کنترل بیچون و چرای آژانس بین‌المللی قرار بگیره و به عبارت دیگه آمریکا باید استقلال سیاسی ایران رو بپذیره. کلمه هژمونی، من در راجب امپریالیست صحبت میکنم، در راجب استعمار، این کلمه است که نخبگان سیاست خارجی آمریکا هم استفاده میکنن. اگرچه استقلال به خودی خود ارزش نیست، پیش شرط یک سیاست خارجی اصولی و مردمی و واقع بینانه هست، ولی به خودی خود ارزش نیست. پالپات هم مستقل بود، استالین هم مستقل بود. این که رژیم ایران از این استقلال به نفع رفاه و امنیت کشور بحث برداری نمی کنه باعث تأسف همه ایرانیان و باید مورد انتقاد قرار بگیره، خصوصا از جهت سازمانهای بین المللی حقوق بشر در خارج و داخل و غیر ذالک. ولی یک واقعیتی است که این انقلاب ایران رو به استقلال سیاسی رسونده. آمریکا باید به استقلال سیاسی ایران احترام بذاره، یعنی ایران هر چقدر که ما از احمدی نژاد رو شرکا انتقاد بکنیم، اینها میخوان مورد احترام باشن، اینها میخوان در اونجا منزلتی داشته باشن. شاه هم همینو میخواست، تاریخ ایران هم همیشه این تمایل درش بوده، منتها بعد از این انقلاب بود که تونسته موضع رسمی رژیم ایران بشه. بنابراین موفقیت برخورد ایران و آمریکا در حل مسائل اینه که اولا اختلافات ایران و آمریکا، چه بر سر مسئله هستی، چه بر سر تحریم ها و غیر ذالک، تأکید روی اختلافات فیمابین باشه و مسائل خاورمیانه مطرح نشه. این پرگویی های ایران، حرف های فراملیتی ایران، تبلیغات ایران، اینها از موضوعات مذاکره نباشه و آمریکا هم دنبال این نباشه که ایران حتی در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم تمکین چون و چرا بکنه. فقط در این چارچوبه که ما میتونیم به مذاکره دوگانه امیدوار باشیم که بتونه راهگشای عادی‌سازی تدریجی روابط ایران و آمریکا باشه.
آقای فرهنگ، شما یه اشاره‌ای کردین به حق استفاده از انرژی هسته‌ای که بعد اون وقت گفتین آلمان هم داره، کشورهای دیگه هم داره، ایران هم باید داشته باشه. البته در برابرش این گفته میشه که اونا هیچ وقت کار پنهانی نکردن. حالا اینو میذاریم برای دور بعد که شما خواستین در این باره جواب بدین که آیا مقایسه درستی هست این یا نه، ولی من میرم سراغ خانم هانتر که ببینم که در برابر این انتقادی که شما مطرح کردین چی دارن که بگن. بفرمایید خانم هانتر.
ببینید، مسئله این هستش که اون چی که آقای دکتر فرهنگ گفتن درست، ولی اون چی که مثلا امریکا باید بکنه یا نکنه، البته اون یک صحبت ایدئالی است. مسئله اینه که دولت‌ها در رفتار خودشون سعی میکنن منافع خودشون رو تا اون جایی که هست تامین بکنن و تنها به اصطلاح محدودیتی که در این هست موازنه های حالا قدرت، و حالا قدرت هم منظورم فقط نظامی نیست، اینه. در این شرایطی که من میگم ایران بایستی البته مستقل باید باشه، ولی هیچ دولتی، حتی دولت امریکا هم 100% مستقل به اون صورت نیست که هر کاری که دلش خواد بکنه. بالاخره اینا هم مجبورن با متحدین خودشون صحبت بکنن، به اصطلاح محدودیت های خودشون رو در نظر بگیرن. متاسفانه فرضیم از زمان کلینتون که تا حدودی اونها قبل از حتی سانکشن ها و اینا آماده بهبود روابط با ایران بودن، مشکل اساسی در ایران مسئله اسرائیله. چرا امریکا هیچ کاری نمیکنه با پاکستان که پاکستان سلاح اتمی داره الان و در داخل خود پاکستان احساسات ضد اسرائیلی و ضد یهودی خیلی قوی تر از ایرانه در بین مردم پاکستان. مسئله اصلی مسئله اسرائیل. از این گذشته متاسفانه ببینید خیلی در ایران از این حرف من خوششون نمیاد، ولی خب یک دوست اونیستش که حرفی که واقعیت بگه، نه که بگه بله هر کاری که شما میکنید راسته. مشکلی که الان ایران برای خودش درست کرده اینه که شما در دنیا الان اهم از این که میخوان که سپر موشکی بذارن، اهم از این که میخوان هر کاری که میخوان بکنن، اینا بهانه ایران رو به وجود آوردن. چرا؟ برای اینکه خود ایرونی ها هستن که دائم میگن ما میخواییم بیایم جای امریکا رو اینجا پر کنیم، قوی ترین دولت دنیا هستیم، ما اینیم، ما اونیم. اینه که همسایه های ایران در خلیج فارس میترسن. از طرف دیگه این بهانه‌ای به دست همه داده که خطر ایران رو ازش سوء استفاده بکنن و بخوان منظور خودشون رو عملی بکنن، و این هم به عقیده من تنها وسیله‌ای که ایران میتونه که این طرز فکر رو که الان در دنیا شده از بین ببره اینه که واقعا ممکنم هستش که این تقریبا تعلیق به محال باشه، ولی همین مسئله عرب و اسرائیل شما فکر کنین در همین آخرین ماجرای حماس تمام تقصیر رو گردن ایران میذاشتن. خب در این شرایط حالا اوباما که سهل دولت انگلیس و فرانسه و اینو اونم نمیتونن کاری بکنن، و میدونید اهم از این که دولت های بزرگ نباید هژمونیک باشن در یک صورت ایدال، منم به اون معتقدم، ولی واقعیت حکومت در دنیا از زمان قدیم الایام گذشته تا حالا اینه که اون چه که مبتنی بر عدل و انصاف و اینا، اونا مسئله به اون صورت مطرح نیست مگر اینکه شرایط قدرت این رو ایجاب بکنه، و هیچ کسی هم فکر منافع کسی دیگری نیست مگر اینکه اونها خودشون فکر منافع خودشون بکنن. ایران باید در نظر داشته باشه که آقا البته همه دلشون برای فلسطینی ها میسوزه، ولی آیا به خطر انداختن فرض کنید مرزهای ایران این مهمتره یا اینکه دفاع از حماس و غیره؟ درآمد سرانه ایران از مصر هم کمتره، جی دی پی ایران از کیه کمتره؟ آخه شما فکرشو بکنید، خب همه اینا برای چی؟
آقای زیبا کلام، فکر میکنید حالا که اشاره کردن به درآمد سرانه ایران و خب اینا خیلی تحت تاثیر تحریم ها کاهشش ملموسه، بنظرم این که مثلا این نفت هم اضافه شده، آیا این شرایط شرایطی رو فراهم کرده که در نتیجه این که آقای اوباما صراحتاً صحبت از دیپلماسی مستقیم و بدون قید و شرط کردن تو برنامه‌شون جمهوری اسلامی ایران به این اجماع رسیده باشه که الان موقعشه و باید مسائل مورد اختلاف رو کلن حل کرد؟
ببینید یک نکته هستش که درست میگن خانم دکتر هانتر، خیلی از نخبگان سیاسی ایران هستند که ضمن اینکه افتخار میکنن به استقلال ایران، منتها مسئله استقلال یک بحثه، این که ما هزینه سنگینی رو از حل منافع ملیمون داریم برای این آمریکا ستیزی میپردازیم یه بحث دیگری هستش، و کم نیستن نخبگانی که یواش یواش حاکمیت رو در ایران زیر فشار میگذارن. چون واقعا دشمنی با آمریکا ضرورتی داره، مقصودش این هستش که تاثیر منفی داره تنش با آمریکا. نکته دوم این هستش که ما باید یک مقداری صبر بکنیم ببینیم نتیجه انتخابات که کمتر از 6 ماه دیگه در ایران برگزار میشه چه خواهد بود. اگر آقای احمدی نژاد انتخاب بشن مجددن، اتفاقا احتمال اینکه روابط با آمریکا یک مقداری تغییر بکنه زیادتر هستش. به عکس اگر آقای میرحسین موسوی یا آقای خاتمی یا یکی دیگر از اصلاح طلبان انتخاب بشن، تنش با آمریکا همچنان ادامه پیدا بکنه، برای اینکه محافظه‌کاران اگرچه که قوه مجریه را از دست دادن ولی در سایر نهادهای دیگر قدرت رو همچنان دارن و اجازه نخواهند داد که اصلاح طلبان روابط با آمریکا رو بهبود ببخشند.
آقای زیبا کلام میگن که ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ممکنه منجر به این بشه که یک گشایشی ایجاد بشه. نظر شما چیه آقای فرهنگ؟
من فکر میکنم که در ایران یک رژیم وجود داره و این اختلافاتی که درونش هست اگرچه از نظر رقابت‌های داخلی مهمه، ولی در مرحله نهایی این آقای خامنه‌ای و دوستان هستند که تصمیم میگیرن چه اقدامی باید بشه یا پیشنهاد آقای اوباما رو بپذیرن یا نپذیرن. و دقیقاً در اینجاست که من به هیچ وجه صحبت ایدئالیستی راجع به سیاست خارجی آمریکا نمی‌کنم، بلکه صحبت 100% واقع گرایانه میکنم، حرفی که برژنسکی میزنه، حرفی که برنت سکوکرافت میزنه. امروز برنامه آمریکا در خاورمیانه اینه که اسرائیل به عنوان نیروی بلا منازع نظامی باقی بمونه و انحصار بمب هسته‌ای هم داشته باشه. و وقتی اسرائیل در این موقعیت بود، به طور اجتناب ناپذیر اسرائیل یک کشور توسعه طلب خواهد بود و بقیه مردم و بقیه کشورها در منطقه، رژیم هایی که حتی با آمریکا نزدیک هستند، با مردم خودشون که روز به روز دارن سیاسی تر میشن مشکل خواهند داشت. این که از ایران بخوان به انحصار مونوپولی اسرائیل در بمب هسته‌ای و تفوق نظامی اسرائیل تمکین بکنه، به نظر من هیچ رژیمی در ایران این کار رو نخواهد کرد بعد از انقلاب. مشکل ایران، خانم هانتر کاملا صحیح میگن که چه استفاده هایی از صحبت های احمدی نژاد و یا به طور کلی تبلیغات پوچ و بیمعنی رژیم ایران میشه، ولی عملکرد رژیم ایران واقعا عملکردی نبوده که بگیم توسعه طلبانه بوده، بلکه برای دفاع از خودش تنها راهی که داره که اجازه نده آمریکا دولت‌های عرب رو علیه ایران متحد بکنه اینه که به احساسات، به نگرانی‌ها، به ضعف توده‌های عرب اپیل بکنه. امروز دانشگاه مریلند سنجش افکاری در دنیای عرب کردن که آقای احمدی نژاد مقبول‌ترین سیاستمدار در کشورهای عربی. این برای منافع ایران دستاوردی نداره، ولی در کوتاه مدت این کار رو آمریکا رو مشکل میکنه برای جلب حمایت اعراب علیه ایران. آمریکا اگر میخواد واقعا ایران رو متقاعد بکنه که غنی سازی اورانیوم رو به حدی نرسونه که توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، حالا چه ایران چه کشورهای دیگه، این یک مسئله منطقه‌ای است که واقعا کشورهای منطقه هم از این قدرت روزافزون اسرائیل که با حمایت بیدریق آمریکا پیش میره در برابر این واقعیت هم قرار دارن که برای خودشون و مردمشون به هیچ وجه جذاب نیست. فکر میکنم دولت اوباما از این جهت یک اقدام بدی و جالبی رو شروع که هنوز در ساختار خواسته های کلی آمریکاست، ولی اون خواسته ها مطلق و بدون تغییر نیستن. دو طرف باید مواضع خودشون رو تعدیل بکنن، وگرنه تقابل ادامه پیدا میکنن و این تقابل همیشه میتونه خطر نظامی رو در پیش داشته باشه.
خانم هانتر لابد شما میخواین حرفی بزنین، ولی اجازه بدین من سوالی رو که برای جمع‌بندی میخوام بهتون ارائه بدم مطرح بکنم. و اون اینه که دیدیم که آقای اوباما در دومین روزی که قدم گذاشتن به کاخ سفید، زندان گوانتانامو رو همچنان که قول داده بودن، آیا باید انتظار داشت که با همین سرعت شاهد این باشیم که قدمی برای مذاکره با ایران برداشته خواهد شد، یا اینکه اون امری است بسیار مشکل تر؟
والا اولا ببخشید که من بازم آب سرد می‌ریزم. بین دستور دادن این که گوانتانامو بسته بشه تا که گوانتانامو به طور اصلی بسته بشه، خب لااقل یک سال بیشتر میگن وقت خواهد کشید. ببینید، مسئله اینه که انتصاباتی که آقای اوباما کرده، خب خودش حرف درازی میزنه در این که چه نوع سیاستهایی رو امریکا دنبال خواهد کرد. مسئله که آقای دکتر فرهنگ فرمودن خیلی درست و به جاست. بله، الان اتفاقا هوگو شاوز در فلسطین و در دنیای عرب از آقای احمدی نژاد محبوب نشده و خب این محبوبیت ها خیلی سطحی و خیلی زود از بین میره. آقای اردوان بعد از نقطه که کرد محبوب شده بود، اما از طرف دیگه شما ببینید حکومت هایی در دنیای عرب هستن که به حرف مردم اهمیت نمیدن. دولت آقای مبارک در اینکه نسبت به ایران چه رابطه‌ای داشته باشه به حرف ملت عرب حرفی نخواهد داشت. بنابراین اونچه که من میخوام برم میگم اینا مسائلی است که درست مهمه، ولی از طرف دیگه مسائل اساسی تری در این هست. عقیده من در خاورمیانه به اصطلاح اولویت اصلی اوباما مسئله اختلاف عرب و اسرائیل خواهد بود و در مرحله اول به دنبال اون خواهند رفت. یکی از دلایلی هم برای این میگن اینه که آقا اگر ما مسئله عرب و اسرائیل رو حل بکنیم، اون وقت میتونیم یک ائتلاف عرب و اسرائیلی بر علیه ایران درست بکنیم و این چیزیست که عربا میخوان، این چیزیست که اسرائیلیا میخوان. برای اینکه مسئله ایران از مسئله رفتاری هم گذشته، این دامنه زیادی داره. 100% با آقای زیباکلام موافقم. دفعه است که این حقیقتی بوده در ایران تنها کسایی که میتونن رابطه با امریکا رو بهبود بدن به اصطلاح محافظه‌کارا هستن، برای اینکه اونها رو دیگه نمیشه متهم کرد به اینکه انقلاب معتقد نیستن یا غیره و از این حرفا. در مورد آقای احمدی نژاد، اسرائیلیا شیمون پرز خودش گفته که با احمدی نژاد صحبت نکنید. این که گفتن، سرکوزی گفته که با احمدی نژاد صحبت نکنید. بنابراین بخیر من راه حل در اینه که همطور که بعضی ها گفتن آقای احمدی نژاد یک بیماری مصلحتی بگیره و یک شخصیت محافظه‌کار دیگری رو که یه مقدار قبولیت عام دارن اینو انتخاب بکنن. ولی من فکر نمی‌کنم که فرض کنید یه هفته دیگه امریکا خواهد گفتش که ما با ایران می‌خوایم مذاکره بکنیم. من فکر می‌کنم در حال حاضر اینا اولویتشون در مرحله اول عرب اسرائیل خواهد شد، البته افغانستان و مسئله پاکستان اینه و بعد حالا می‌بینیم که ایران هم بکشن.
با سپاس از خانم شیرین هانتر و منصور فرهنگ در آمریکا و آقای صادق زیبا کلام در تهران و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا تا هفته بعد، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.